أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم جاهل به صحت دعوای مدعی بود، یعنی جاهل به صدق دعوای مدعی، که در این فرض به این نتیجه رسیدیم که مندرج در عنوان ناکل محسوب میشه و ملاک در یمین مسقط دعوا یمین بر نفی واقعه، که از شخص متردد که میگه لا اعلم صدق المدعی متمشی نمیشه. به حسب برخی از روایاتی که گذشت، جدای از این دلیل، گفتیم ده وجه حدوداً ادعا شده در مقام در اثبات این احتمال، که گفتیم این وجوه هیچ کدام صالح برای استدلال نیست، که تا اینجا از وجوه مربوطه به این قضیه 5 وجه رو نقل کردیم، که وجه اول عبارت بود از اینکه مدعی مطالبه میکنه به یمین بر نفی دعوای خودش، وجه دوم اشتراط بت بود در یمین، و وجه سوم اشتراط مطابقت بین رد مدعا علیه و دعوای مدعی بود، و وجه چهارم استناد به اصل در حلف بود، و وجه پنجم صحیحه حماد که دیروز گذشت. تا اینجا 5 وجه از دیگران بر اعتبار این شخص به عنوان ناکل و محکوم به نکول در این فرض بیان کردیم، گفتیم هیچ یک از این وجوه صالحه برای استدلال نیست.
اینکه حرف از حقوق مدعی باشن هم مطرح کردیم، بچه دیگه اون حرف از حقوق مدعی باشن،
خب این هم وجه اول بود دیگه،
وجه اول که روایت استهلاک بود،
اون که وجه خودمون بود،
غیر
از اون 5 وجه بیان کردیم که همین 5 تایی بود که الان لیست کردم. وجه ششم از وجوهی که در کلمات دیگران باز مطرحه، اونیست که در کلمات مرحوم محقق کنی آمده. ایشان اینگونه تعبیر کرده، نصوص به این که باید مدعا علیه حلف او مبنی بر نفی واقع باشه، ایشان فرموده مستفیضه، استفاضت نصوص بر این که خلاصه باید بر اساس علم باشه، یمین باید بر اساس علم باشه، استفاضت نصوص بر لزوم کون الیمین علی العلم، یعنی مبنیان علی العلم، نه اینکه یمین به نفی علم، یمین مبتنی بر علم باید باشه، کسی که متردده که انه لا یمین علیه، ایشون ادعای استفاضه نصوص رو در این قضیه فرموده، وقت نتیجه اینه که شخص مدعا علیه وقتی میگه لا ادری، چون علم نداره نسبت به صحت صدق دعوای مدعی، پس مشمول دلیل یمین نیست دیگه، چون اون یمینی که مطلوبه یمین از شخص عالمه و این شخص که عالم نیست تا این که محکوم به یمین باشه، و اون یمینی که مفروض اینه که موجب میشه فعل سقوط دعوا رو و نکول ازش ثبوت دعوا رو، پس میشه یمین بر مبتنی علی العلم. و نتیجتاً اینه که این آقایی که لا یعلم نسبت به یمین مبتنی بر علم ناکله. این عبارتی است که در کلام محقق کنی آمده. منظور ایشان از این نصوص مستفیضه عده‌ای از روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در کتاب الیمین در تحت عنوان اینکه خلاصه باید حالف عالم باشه مطرح کرده، و تعبیر در این روایات اینه لا یحلف یا لا یستحلف الرجل الا علی علمه. اگر لا یحلف الرجل الا علی علمه، پس بنابراین این شخصی که لا یعلم محکوم به حلف نیست، یعنی محکوم به اون حلفی که نکول از اون موجب ثبوت دعوای مدعی است، که انهو این حلف مبتنی بر تردید نیست، با اون حلفی که مبنی بر علمه، این آقا ازش ناکله. پس ایشون استدلالش در حقیقت به این نصوص مبتنی بر اینه که این روایات میگه یمین باید مبتنی بر علم باشه، و این کسی که یمین او مبتنی علی العلم به خاطر عدم علمش میسر نیست، پس بنابراین ناکلون عن الیمین. در حالی که این استدلال به نظر استدلال ناتمامیه، چون این روایات لا یحلف الرجل الا علی علمه اگر در مسئله تخاصم آمده بود، خب ممکن بود بگیم مفاد این روایات اینه که شخص متردد لا یحلف، چون لا یحلف الا علی لا یحلف الا علی العلم والمتردد ليس بعالم، در حالی که اولا و ثانیا، اولا اگر در باب خصومت هم این آمده بود، خب ما میگفتیم که این ارشاد به اون حلف نافذه، حلفی که میزان القضائه، میگه حلف باید مبتنی بر علم باشه، خب این آقا نمیتونه قسم بخوره، پس ناکله دیگه. بسیار خوب، حالا شد ناکل، اما چه ملازمه ای داره که حالا این آقا ناکل شد اون ادله نکول بگه که نکول هر کسی موجب ثبوت دعوای مدعی است؟ نهایت اینه که این میگه که حلف شخص وقتی صحیحه که مبتنی بر علم باشه، این آقا لا یصح حلفه. شما باید از یه جای دیگه اثبات بکنید که نکول از هر یمینی که یصح موجب ثبوت دعواست. به صرف این روایات که هادا نکول عن الیمین، مادامی که بهش زمیمه نشه دلیل نکول عن کل یمینن صحیح موجبون لثبوت دعوى المدعی، تا اون زمینه نشه کاری نمیتونید بکنید، با خود این نصوص نمیتونید میزان القضا رو درست بکنید. و ثانیاً اصلا این روایات در مورد صحت یمین نیست حکم وضعی، بلکه مفاد این روایات در مورد حکم تکلیفی یمینه، ولذا دیگه ربطی به باب قضاء نداره. که انه گفته یحرم الیمین، شما به جای لا یجوز للرجل، دیگران اینجوری ازش استفاده کردن، یحرم الحلف بدون العلم. خب بسیار خوب، یحرم الحلف بدون العلم، حالا بگید این آیه که متردده یحرم علیه الحلف، خب چه ربطی داره به این که پس بنابراین نکول او از یمین مثبت دعوای مدعیه؟ مفاد این طایفه از روایات اینه که تکلیفا یمین بدون جزم جایز نیست، عدم جواز یمین تکلیفاً بدون جزم معناش این نیست که پس بنابراین نکول باش محقق میشه و دعوای مدعی در این مورد ثابت میشه. فلذا استدلال به این روایات بر حکم وضعی نکول اصلاً اجنبیست از مفاد این روایات. مفاد این روایات فقط حرمت تکلیفی حلف متردده، یعنی شخص متردد نباید قسم بخوره. من نمیدونم الان روزه یا شب، قسم بخورم الان شبه یا روزه، جایز نیست. اما این چه ربطی داره که حالا من قسم نمیخورم چون بر من حرامه، پس من ناکلم؟ به این معنا که موضوع ثبوت دعوای مدعی محقق شد به همین ادله‌ای که میگه یحرم النکول یحرم الحلف؟ اصلا تو این دلیل بگید عنوان نکول هم آمده، یجب النکول عن الیمین عند التردد، تکلیفا واجب قسم نخوردن، حرام قسم خوردن. این هذا من مسئله ثبوت دعوای مدعی به نکول. ولذا به نظرم این وجه اجنبی است از اثبات اینکه مورد از موارد میزان قوائب نکوله.
فرق این وجه با وجهی که مفتن لزوم بدی در یمین فرقشون چیه؟ این وجه همونه دیگه، لزوم
بعد
ما از همین روایت لا
یحلف
رجل الا
علمه
استفاده کردیم.
البته حالا
عبارت اخرى
نه، حالا اینایی که میگن بدتی باید باشه به اصطلاح حالا شاید به بعض اجماع و اینا استناد میکنن که میگن هم باید بدتی باشه هم بر نفی واقع باشه. اگر بدتیت مرجعش به استدلال به این روایات باشه، خب این میشه همون عبارت الاخرى، ولی اگر به اصطلاح استفاضه نصوصی که اینجا گفتیم جدای از شرط بدتیت، این که مثلا ممکنه ما بگیم بدتیت از باب این که قسم خوردن بدون بد نوعی کذبه، کذبه به معنای انشا نیست، کذبه به معنای اخبار نیست، اما این خودش یک نوعی کذبه. کسی که متردده قسم میخوره که این قسم حاکی از جزم در حالی که متردده. حالا به هر حال این
بیان متفاوتی داره، این وضع چون اونجا جلسه فرمودیم لزوم بحث و اینا رو به همین دفعه اشاره فرمودیم.
بله، یکی از وجوهی که برای ذکر میشه همین روایته، همینه، درسته.
همین باب لا یحلف الرجل الا علی علمه توی آخر باب یه روایت اومده که به نظر میرسه فراتر از حکم تکلیفیه. میفرماید که ان علی مثلا تو می علی و ابراهیم من ابی هر اسماعیل هم مراتن یونس ان بعد از صحابه ان ابی عبدالله لا استعن خرجل الا علا علمه ولا یقع الیمین الا علا علم.
ولا یقع یعنی این که لا یجوز ان یقع نفی در مقام اثبات، یا اینکه یک حکم دیگریه. اگر لا یقع به معنی انه لا یصح الیمین، اگر این باشه حق با شماست، ولی اگر لا یقع یعنی لا یجوز ان یقع، این عبارت اخرای از اون قبل میشه. و نفیه دیگه، لا یقع یعنی لا یجوز ان یقع، نفیه در مقام دلالت بر منع. علاوه بر این که روایت مرسل هم بود دیگه، هم اسماعیل ابن مرار تو سنده، هم یونس هم بعض اصحابهیه. خب دلیل هفتم و وجه هفتم از وجوه مدعا، مرحوم محقق کنی باز یه عبارتی داره که ایشون این رو مدرک ادعای به اصطلاح مقام ایشون خواسته قرار بده، که یمین باید بر نفی واقع باشه، ولذا یمین بر نفی علمی که صاحب جواهر میگه درست نیست. خب اگر بنا شد یمین بر نفی واقع باشه، زمینه میشه که لا محاله این ناکله. چرا یمین باید بر نفی واقع باشه؟ ایشون میگه ائمه علیهم السلام هیچ جا اشاره نکردن به تخییر بین یمین بر واقع و یمین بر علم. سکوت ائمه از این که یمین میشود علا عدم العلم باشه، حاکی از اینه که یمینی که در روایات منظوره که مدعا علیه یحلف، یمین بر نفی واقع است و لا غیر. ایشون اینو در مقام رد و صاحب جواهر ذکر کرده که تعبیر ایشون اینه که لم یشر الائمه سلام الله علیهم به تخییر در هیچ روایتی که یتخیر و مدعا علیه بین این یمین بر نفی واقع و یمین بر نفی علم، تا جایی که گفته اگر اطلاقی در بعضی از روایات باشه که الیمین علی المدعا علیه که صاحب جواهر ادعا کرد، فرمود این مقید اون اطلاقه. سکوت ائمه از مشروعیت یمین به نحو نفی علم حاکی از عدم مشروعیته، در حدی که اطلاق دال بر مشروعیت یمین رو هم که صاحب جواهر ادعا کرده در الیمین و علی المدعا علیه، اون اطلاق رو تغییر میکنه. این ادعای ایشانه. خب کلام اینه که لم یشر الائمه به دلالت خاص، لم یشر صاحب جواهر فرمود که اطلاقات اقتضا میکنه کفایت رو. علیه الیمین نداره علیه یمین علی الواقع. بلکه بالاتر یمین بر نفی علمم در بعضی از روایات خصوص آمده که حالا قبلم گذشت، اشاره به اون بعدم انشاءالله خواهد آمد. ولذا سکوت ائمه سکوت، مگر براس هر شیعی دلیل خاص داشته باشه؟ به اطلاقات گفتن الیمین علی المدعا علیه، نگفتن یمین بر نفی واقع. اطلاق داره نسبت به یمین بر نفی واقع و یمین بر عدم استحقاقی که شخص غیر عالم از او متمشی میشه. علاوه بر این که حالا عبارتی از صاحب جواهر بعدم خواهد آمد، ایشون خلاف اینو ادعا میکنه، میگه از مستفاد از روایات اینه که یکی از راه‌ها، یکی از راه‌های نفی یمین بر نفی علمه، که از ایشون میگه از ادله این گونه استفاده میشه.
اون کلمه میگن که اگر اطلاقی هم داشتیم تغییر میزنه، بعد آخرش میگن لاسی اما بعد فهم الاصحاب، یعنی
اصحاب یه بچه دیگه است، یعنی فهم اصحاب از روایات یمین یمین علی نفی الواقعه.
خب مثلا اگر اطلاقی هم داشتین اطلاقش معرضونن دیگه.
نه معرضونن نیست، ایشون میگه مقید میشه. اگه معرضونن که دیگه نیاز به تقیید نداره، ایشون داره میخواد اینو خودش یه وجه قرار بده. اونم یه وجه دیگه است که اصلا اعراض بگید معرض اطلاق معرضونه. ایشون میگه اگر اطلاقی هم شکل بگیره مقیدش الائمه لم یشیرو به این که مدعا علیه یحلف علی نفی علمه، و این سکوت ائمه حاکی از اینه که این نحوه از یمین مشروع نیست. اینم وجه هفتم. خب وجه هشتم، مرحوم محقق کنی استدلال میکنه به روایت حلف اخرس، ادعا میکنه که مورد روایت حلف اخرس معلوم نیست که مورد ادعای علم باشه. خب شاید در مورد اخرس هم موردی باشه که لا یعلم، و در این حال در مورد او خلاصه که انه حلف بر نفی علم مسموع نیست. این ادعایی که ایشون کرد، در حالی که هر چی خواستم من توجیه کنم کلام ایشون چیزی به نظرم نیامد. روایت حلف اخرس فرضش اینه که منکره و مدعی علم اخرس، چون در روایت داره انکره، اصلا فرض عدم العلم نیست. ادعای دینی شد بر اخرس فانکره. در کیفیت احلاف او آمده که خلاصه با اون کیفیت خاص او رو قسم بدید، و وقتی که امتنع عن الیمین الزمه الدین یا الزمه الحق امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولی تو کجای این روایت فرض اینه که درش عدم علم او بعد از آنی که او اظهار علم به عدم به حسب روایت کرده انکره؟ فرض سوال اینه، میگه جوابو در این مورد سوال داده. میدونم بیان امام صادق یعنی در رابطه با کسی که اخرسی که انکره، علی علیه السلام الزمه بالیمین امتنع فالزمه الحق. خب شما حالا اینجا
خود
عبارتی
که امام
از
امیرالمومنین نقل کرده.
خب دیگه بهتر
تایید میکنه شما
داره. نه ایشون داره اشکال میکنه.
نه ایشون داره اشکال میکنه.
حالا برخی فرمودن چی بگم دیگه؟ چی بگم؟ آخه وقتی که میگه در این مورد، در مورد انکار این گونه است، شما میگید نه این روایت معلوم نیست موردش انکار باشه، شاید موردش قول لا ادری باشه.
خدا صاحب جواهر انکار رو اعم گرفته، این در ردی به صاحب جواهره. صاحب جواهر انکار رو اعم گرفته از نفی حق یا نفی استحقاق. این در واقع انکاری که اینجا اومده اون انکاری که فقها تو کتب فقه میگن که نیست، انکار در روایت.
اون اگر باشه که پس بنابراین معناش اینه که یمین، یمین بر ما انکر، حالا انکر اون باشه که دیگه اصلا میشه دلیل صاحب جواهر، نه اینکه دلیل رد اون قول به تعین حلف بر واقع. اتفاقا دلیل میشه بر این که انکار اهمه.
خب انکار اهمه، ولی حضرت وقتی خودم کاغذ بنویسن قسمی که رو کاغذ نوشتن نفی حق بود.
نفی حق همون حقی که ادعا شده بود و اون او انکار میکرد. چیو انکار میکرد؟ انکر ماذا؟ انکر الاستحقاق، یحلفه علی نفی الاستحقاق دیگه.
حضرت در چیزی که نوشتن صرفا نسبت به واقع نوشتن که به هیچ وجهی از وجوه حقی از آقای
همچین چیزی نیست. ما اون تو اونی که تو آقای من این از بابی که مفروض این بوده که انکره، نه این که اگر به کسی گفتن انکر الدین یعنی انکر الاستحقاق.
آقای آقای جواد میگه ان میده، صاحب جواد جور فهمیده.
خب اشتباه فرموده. خب این فرض روایت اینه که انکره. آیوان صاحب جواهر، من حالا یادم نیستم چیزی صاحب جواهر گفته باشه، صاحب جواهر میگه منکر علمم یست و غالی هل منکر، اما نه اینکه این روایت که میگه انکره یعنی موردش انکره یعنی انکره العلم. آقای پس به جواهر اینجوری دیگه نسبت ندید. نفرمایید صاحب جواهر، تعجب کردم من، جسارت شد به صاحب جواهر، من گفتم که فرموده باشه، صاحب جواهر هم چیزی نفرم. اگر گفتن من میگم ادعای دینی بر شما کردم، شما انکار کردید، انکار کردید یعنی انکار ادعای منو کردید. منتها صاحب جواهر میگه اگر طرف بگه لا اعلم، این به عنوان این که میگه شما مستحق، تو مستحق نیستی، عنوان انکار از این حیث هم بر اون منطبقه، نه اینکه اگر طرف گفتیم که انکره یعنی انکره العلم. خب اینم وجه هشتم. وجه نهم در اینکه این مورد نکول محسوب میشه، ما هم گفتیم نکول محسوب میشه ولی به دلیل دیگری، ولیکن استدلالمون غیر از این بود. وجه نهم یا هشتم، وجه نهم باز کلامی است که مرحوم محقق کنی از صاحب مفتاح عن بعض مشایخه نقل کرده، که این نقضی است از مرحوم استاد صاحب مفتاح. گفته اگر بخواید اینو شما نکول به حساب بیارید، یلزم منه مفاسد کثیره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر کسی بتونه بیاد با فرض این که طرف مقابل نمیتونه قسم بخوره ادعا بکنه، ادعا میکنه، میگه به نسبت به یک زمان بعیدی، نسبت به زمان طفولت، هر کسی نسبت به هر کسی بیاد ادعای دینی بکنه، طرف مقابلم وقتی که بناس علم نداره، بر اساس موازین نکول میگید ادعای مدعی ثابت شد. اصلا این سنگ رو سنگ که اندو بند نمیشه، هر کسی به صرف ادعا و اینکه طرف مقابل وقتی که بر واقع هم که دیگه نمیتونه قسم بخوره، ادعای کذبه مرتب ثابت میشه. بعد داره سیما اذا کان مدعا علیه شخص لاابالی، که لا یعبا عن الحلف اذا رد علیه، کنه این گفتنی نیست به صرف ادعای شخصی و نکول شخصی از یمین بر واقع از باب عدم علم ادعای مدعی ثابت شد. فقهیان که انه ایشون گفته این مفسده ایست که قابل التزام نیست. این دلیل بر ابطاله. بله بله، این دلیل بر ابطاله، یعنی اینکه این مورد با این فرض با این نکول اثبات، یعنی معیار. بله من اینو در حقیقت این وجه نتیجهش اینه که نباید نکول باشه این مورد، نباید این مورد نکول باشه، چون اگر نکول باشه ادعای شخص ثابت میشه. نظیر این رو مرحوم سبزواری در کفایه هم آورده، فرموده که عبارت ایشون، بله فرموده عدم وجوب الایفاء بدون العلم، تا مادامی که مدعا علیه علم به بدهی نداره وجوب ایفا دیگه جا نداره. خب کلام اینه که این ادعا یک استقرابیه، چه مفسده ای داره؟ شخصی اگر ادعا میکنه، ما که نمیخوایم با این اثبات بکنیم، ما دلیلمون وجه دیگریه، ولی اگر این مقدار باشه چه اشکالی داره که طرف ادعای او به این مقدار ثابت بشه. میگه من طلبکارم، طرف مقابل نکول از یمین بر واقع میکنه، ادعای او اثبات بشه، محذوری نداره از این جهت. اگر منظورتون اینه که خلاف ضرورتیه، نه هیچ ضرورتی نیست بر خلاف این. اگر میخواید بگید که طرف به اصطلاح بدون ثبوت یک حق واقعی میتونه از این به بعد دیگری رو ملزم بکنه، خب این مثل مواردی که لا اعلم، نه مواردی که فرض بکنید طرف اصلا ادعای علم به عدم هم بکنه. خب شخصی مدعی به خلاف حق، طرف هم عالم به عدم حق او، حالا این آقا قسم نمیخوره، چطور اینجا ثابت میشه؟ چه اشکال داره در این موردم ثابت بشه؟ این صرف استبعادی بیشتر نیست. آخرین وجهی که اینجا حکایت کردیم از کلام محقق کنیم هست، اون چه در کلام ایشون آمده، ایشون ادعای اجماع کرده. دیگه وقتی که حوصله‌اش از ادله سر رفته، نوبت رسیده به ادعای اجماع. فرموده وابط حلفی که به حسب کلمات فقها مستفاد از کلمات فقهاست، حلف بر واقع است ولا غیر. ادعای اجماع بر این جهت. بله، ضابط الحلف المجمع عليه، المجمع عليه نقلا و تحصيلا، ادعای اجماع منقول و محصل اینه که باید یمین بر نفی واقع باشه. پس اینی که در کلام صاحب جواهر آمده بود یمین بر نفی علم به درد نمیخوره، یمین باید بر نفی واقع باشه. حالا که براست یمین بر نفی واقع باشه، طرف نمیتونه یمین بر نفی واقع، پس ناکل محسوب میشه، چون اجماع داریم بر عدم، بر تعین حلف بر واقع. خب این ادعا رو صاحب جواهر مقابله به مس کرده، فرموده با تأمل در ادله و کلمات فقها برمیاد این که مسیر برای نکول در برای حلف دو چیزه، حلف بر نفی واقع و حلف در مورد نفی علم و عدم علم. و فرموده اینی هم که ببینید تو کلمات فقها اینجا مطرح کرده، تو کلمات فقها گفتن یمین باید بر واقع باشه، این ناظر به غالبه که شخص عالم به نفی واقع، اما اونجایی که طرف عالم به واقع نیست، اینجا فقها ادعا نکردن بر این که باید یمین بر نفی واقع باشه. این هم آخرین وجهی که تو کلمات محقق کنی آمده، با اون حذف اون وجه اون قبلی که گفته شد مفاسد کثیره‌ای که از صاحب مفتاح از استادش نقل شد که اون به عنوان وجه نکول محسوب نمی شد، تا اینجا شد در حقیقت 10 وجه بر این که مورد از موارد نکول محسوب میشه و کل این وجوهی که بیان شد مردود بود، وجه 11 که یا وجه اول از وجوه سابق بر این 10 وجه ما ادعا کردیم، عمده مدرک ما بر مسئله همون روایات یستحلفی بود که در مورد رد یمین آمده بود که اذا در رجل قبل الرجل الحق یستحلف فإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له. عمده دلیل این بود و به تمامیت این دلیل نتیجه این میشه که مورد از موارد نکول محسوب میشه. تا اینجا وجه مقابل قول صاحب جواهر، یعنی احتمال اول اردبیلی که صاحب ریاض هم قائل شده بود، یعنی در حقیقت استدلال کردیم بر مدعا و وجوهی هم که در اثبات این ادعا گفته شده بود نقد کردیم و گفتیم تمام نیست، اما استدلال بر مسئله رو هم به سرانجام رسوندیم. حالا یبقا فی المقام یک جهت، و اون این که خب صاحب جواهرم ادعاهایی داشت برای اثبات حرف خودش که مورد از موارد نکول نیست. فرمود مورد مندرج در موارد انکاره، ولی زمان میخواست بگه که مدعا علی یحلفو، چون مراد از حلف منحصر نیست در حرف بر واقع. خب کلمات صاحب جواهرم لا محاله باید رد بشه، چون ما در مرحله اول کلام محقق کنی که موقوف بودن دعوا باشه رد کردیم. در کلام دوم نوبت رسید به حکمیت بین کلام صاحب جواهر و کلام مشهوری که مورد رو نکول محسوب کردند. ما در این قسمت ادعای مشهور رو اثبات کردیم و وجوهی هم که در تأییدش ذکر شده بود گفتیم، ولو اونها وافی نیست اما دلیلی بر اثبات حرف مشهور اقامه کردیم. اما یبقا کلام این که خب حالا صاحب جواهرم ادعایی داره که تا ابطال نشه کلام صاحب جواهر تعین پیدا نمی کنه اون چه ما عرض کردیم. صاحب جواهرم برای حرفش اون چه متحصل از مجموع کلماتشه چهار وجه بر اثبات حرفش صاحب جواهر که می فرماد مورد از موارد نکول نیست و از موارد انکاره اقامه کرده، که اگر ما این کلام رو هم رد بکنیم اون وقت دیگه متعین میشه مقاله مشهور. من اینا رو چون قبل عمدتاً گذشته بعضیا رو به اقتضای فرصت عرض میکنم، اگر باقی مون بعضیش میمونه برای بعد. وجه اول اطلاق منکر بود. صاحب جواهر فرمود این منکر علم مصداق منکره، فیشمله اطلاق الیمین و علی من انکر. منتها بیانم کردیم منکر بودنش به اعتبار نه اینکه منکر علمه، چون مرد انکار علم به انکار استحقاقه، میخواد بگه مدعی مستحق مطالبه نیست و ادعای مدعی به طلبکاری واقعی یعولو به استحقاق مطالبه. این بود تو کلام صاحب جواهر. و المدعا علیه ینکرو استحقاق المطالبه فیندرج در عموم الیمین علی من انکر. خب اگر این باشه، اگر اطلاق الیمین علی من انکر، پس بنابراین این کلام از صاحب جواهر اگر تمام شد حرف ما مشکل به مشکل برخورد میکنه، چون ما میخواستیم بگیم که ملاک یمین علی الواقعه. این دلیل صاحب جواهر میگه ملاک یمین چه بر واقع چه بر عدم علم. اگر ملاک یمین علی الواقع فهوه ناکلون، اگر یمین اعم از واقع و علم فهوه منکرون. خب حالا این آقا منکرون یا ناکلون؟ تا کلام صاحب جواهر رو رد نکنیم نمیتونیم ما حرفمون رو اثبات بکنیم. خب کلام اینه که اگر بنا بشه این مدعا علیهی که در ما نحن فیه منکر علمه، صاحب جواهر فرمود مصداقی از منکره، قبول میکنیم مصداق از منکره، یعنی یصدق علیه المنکر. اما دیروز گفتیم لا یهم صدق المنکر علیه، بعد از آنی که دلیل دل بر این که منکر باید حلف بر نفی دعوای مدعی به حسب واقع داشته باشه. شما فوقش اینه که صاحب جواهر اثبات کردید یصدق علیه المنکر، بسیار خوب یصدق علیه المنکر، اما منکر حلف او که منشأ ترتب اثره، آیا حلف او بر نفی و انکار هر انکاری ولو انکار استحقاق، یا اون حلفی که از شخص منکر موضوع اثر در شریعت حلف او بر نفی حق واقعی است. ما از روایات یستحلفه استفاده کردیم، یستحلفه علی نفی الواقع. خب اگر بناس یستحلفه علی نفی الواقع، معناش اینه که بدون اون نکول محققه. این آقا قسم بخوره بر عدم استحقاق مطالبه. خب قسم او بر عدم استحقاق مطالبه به اطلاق میخواد بگه پس بنابراین دعوای مدعی ساقطه، در حالی که اون روایت بالخصوص دلالت خاص داشت بر این که اسقاط دعوای مدعی منوطه به حلف بر نفی واقعه، ولا یکفی حلف بر عدم استحقاق. این یک وجه. سه وجه دیگرم در کلام ایشانه که یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.